اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل رجال و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در فقه در احکام محاربه بود و قول دوم را شروع کرده بودیم. قول دوم مجموعه از روایات که مرحوم آیت الله خویی می فرماید دو تا روایت در این وسط صحیح هست، مثل مرحوم آیت الله آزمای خانساری اینها را حمله بر مثال کرد، حمله بر تطبیق و مثال. خب در کتاب شریف مبانی منهاج الصالحین تکملت المنهاج مرحوم آیت الله خویی بعد از اون که فروع گوناگون را ذکر میکنه که این ترتیبی که ایشون برگزیده باز با ترتیبی که در آثار شیخ طوسی هست که بعداً انشالله میخوانیم، حالا اول باید آثار شیخ طوسی رو میخوندیم، ولی چون که کتاب مبانی شسته و رفته تر مطرح کرده گفتیم اصل مسئله از مبانی روشن بشه تا بعد عبارت شیخ را در النهایه و مثلا کتاب تبیان حتی زیل آیه شریفه بیاریم بخوانیم. بالاخره این فقهایی که قائل به ترتیب شدن، ترتیبی را که بیان کردن یکسان نیست و همین مطلب یک عاملی است که باعث شده تا فقهای دیگر نسبت به این روایات حسن ظن نداشته باشند. مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید این ترتیبی که ما ذکر کردیم در متن مبانی تکمله که در جلد یک صفحه 318 آمده، یستفاد ما ذکرناه من الجمع، جمع نگاه کنید، ما جمع بین صحیحت محمد ابن مسلم و صحیحت علی ابن حسان. در کتاب وسائل الشیعه یک بابی قرار داده مرحوم شیخ الرعاملی و روایات را آورده، همون اولین باب روایات باب محاربه که مجموعه ای از این روایات را ذکر کرده، این روایات مذکوره، هم روایاتی که باب و اقسام حدودهی و احکامها. نگاه کنید مرحوم شیخ الرعاملی فتوایی را انتخاب نکرده، یعنی نگفته که قول به تأخیر یا قول به مثلا فرض میکنیم ترتیب، باب و اقسام حدودی. الان در باب دوم هم عنوان را اینطوری گذاشته، باب ان کل من شهر السلاح لإخافت الناس فهو محارب، یعنی آمده مصادیق را معین کرده ها، که انه برداشتی که مرحوم آقای خانساری فرمودن که اینا در مقام بیان مصادیق از عبارت شیخ الرعاملی استفاده کرده، کل من شهر السلاح لإخافت الناس فهو محارب. ببینید در ابواب دیگر هم که باز بیان کرده مرحوم شیخ الرعاملی اینطوری عبارت آورده، باب حکم المحارب بالنار. حالا حکم المحارب بالنار یعنی یجب این حکم یا حاکم مخیر است در این حکم. باب چهارم، باب حد و نفی المحارب، حد نفیش. خب کدوم مورد کجا، آیا مخیر است حاکم یا نه؟ نگاه کنید مرحوم شیخ الرعاملی هیچ گونه در حقیقت مطلبی دال بر این که یکی از این دوتا قول را اختیار کرده وجود نداره، عنوانها را جوری قرار داده که با هر دو قول می‌سازه. به چه دلیل؟ ابهام داره دیگه، یعنی هم روایت صحیحه در دسته دال بر قول مشهور داریم از طرفی ظاهر آیه هم هست، هم روایات دال بر ترتیب داریم و این روایات هم باز یکی دوتا نیست، یک دسته خوبیه. به همین جهت مرحوم شیخ الرعاملی عنوانها را جوری قرار داده. نگاه کنید، ابواب و اقسام حدودهی و احکامها. الان روایت محمد ابن مسلم هم اولین روایتی است که مرحوم آیت الله خویی هم بهش اشاره کرده، عن ابی جعفر علیه السلام. نگاه کنید روایتش در کتاب شریف کافی آمده، سندش را هم بشنوید. محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن یحیی، از محمد ابن یحیی عطار نیشابوری، عن احمد ابن محمد، که میتونه هم برقی باشه هم میتونه عیسای اشعری باشه، در هر دو صورت ثقه. عن ابن محبوب، یعنی حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب در 210 فوت کرده. عن ابی ایوب، یک بار دیگه نمیدونم ابی ایوب را به چه مناسبتی گفتیم که ثقتان. عن محمد ابن مسلم در 150 فوت کرده. عن ابی جعفر علیه السلام، دقیقا همین روایت را مرحوم آیت الله خویی فرموده، این روایت صحیح است و ما این روایت را ذکر میکنیم و ازش استفاده میکنیم. باز ببینید روایتش تقریبا آقایون یک صفحه ها، روایت کم و کوتاهی نیست، شاید حدود 8-9 فرع در این روایت ذکر شده. حالا بخوانیمش و فروعش یکی یکی بشماریم که ترتیبی که فقهای دیگر ذکر کردن، یعنی مرحوم آیت الله خویی و شیخ طوسی مثلا، از این روایت استفاده شده، از جمع بین این روایت و روایت علی ابن حسام. نگاه کنید، قال ابو جعفر امام باقر فرمود: من شهر سلاحه، یا من شهره، هر دو درسته، هم ثلاثی مجرد هم مزید، اگر یادتون باشه اون اوائل گفتیم شهره و شهره و اشهره هر سه تا به یک معنی، منتها باب افعال و تفعیل مبالغه در ثلاثی مجرده. لذا بعضیا مثل این کتاب آیت الله آقای اردبیلی شهره یا اشهره میاره، باب افعال یا باب تفعیل میاره. من شهر السلاح، یا من شهر السلاح، فی مصر من الامصار فعقره اقتص من، ازش قصاص میشه و نفی من تلک البلد. این دقیقا همون فرع اولیست که آیت الله خویی آورده، من شهر السلاح لاخافت الناس. نگاه کنید، من شهر السلاح لاخافت الناس، منتها مرحوم آیت الله خویی شهر و روستا رو دیگه قبول نداره، میگه فرقی نمیکنه بین شهر و روستا نیست، اینجا فی مصر من الامصار است. فعقر اقتصم و نفی من تلک البلد، این فرع اول. فرع دوم، و من شهر السلاح فی مصر من الامصار و ضربه و اقره و اخذ المال ولم یقتل فهو محارب، این دیگه محاربه، عنوان محارب برش صادر. اونجا هم در کتاب مبانی تکمله ببینید چه نوشته، در روایت داره فهو محارب، این محاربه. محاربه یعنی چی؟ یعنی مصداق آیه شریفه میشه، انما جزاء الذين يحاربون الله و يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم من خلاف او وارجلهم، بله، بعد داره که او ينفوا. نگاه کنید آیت الله خویی چی فرموده، من شهر من شهره و اخذ المال و ضربه و عقره و لم يقتل، تا اینجا در عبارت حدیث بود. خب عبارت حدیث داره میگه فهو محارب، خب حالا محارب که شد یعنی چی؟ آقای خویی میفرماید فامره الی الامام، این فرع است که امرش به امام است، این فرع است که امرش به امام است، یعنی اختیار، اون اختیاری که آیه شریفه میفرماید مال این فرعه، نه هر فرعی. فرعی که یک شهر سلاح کشیده، دو اخذ المال، بله و من شهر و اخذ المال قطعت یده و رجله، البته این تو عبارت بود بعد از نفی بلد، باز و من شهر و اخذ المال و ضرب و اقره و لم یقتل امره الى الامام، ان شاء قتله و سلبه و ان شاء قطع یده و رجله. دیگه نگاه کنید اینجا نفی بلد نیست، توی فرع اخیر سوم، این فرع سوم الان در کتاب مبانی نفی بلد نیست، به صرف یک قتل یا قتل به صورت صلیب هم نیست، بلکه قتله و صلبه. پس چهار مورد آیه شریفه را حمله بر دو مورد کردن، حمله بر دو حکم، قتل و صلب. باز قتل یدهی و رجله تموم شد، اینا با هم باز فجزاؤه جزاء المحارم و امره الى الامام، یعنی همین فرع اخیر که گفتیم، من شهر السلاح فی مصر من الامثال و ضربه و اغره و اخذ المال و لم یقتل فهو محارب، جزاؤه جزاء المحارب و امره الى الامام. نگاه کنید آقای خویی بین دو تا جمع کرده، از حدیث در آورده، ان شاء قتله و سلبه. در آیه شریفه داره ان یقتلوا او یسلبوا، میگه نه ان یقتلوا و یسلبوا، این او به معنای واو در اینجا، از حدیث در آورده. فرع چهارم، و ان شاء قطع یده و رجله، اگر خواست دست و پاشم قطع کنه، یک بار او تقطع ایدیهم و ارجلهم، باز انیونفو نیست اینجا دیگه، حاکم حق انیونفو نداره، حاکم بین دو تا فرق، یکی این که قتل و سلب، یکی هم در حقیقت چکار، تقطع ایدیهم من خلاف. باز فرع بعدی، فرع چهارم، قاله یعنی امام باقر علیه السلام فرمود، این و این ضربه، ضرب کرده و قتل کرده و اخذ المال، فعل الامام ان یقطع یده الیمن، یده الیمن. ببینید این فرع اول میره به سراغ قطع ید، تخییر برای حاکم هست ولی مواردش فرق میکنه ها، مورداش فرق میکنه. یده الیمن اونم عنوانش در اینجا محاربه نیست که دستش قطع میشه، دستش از بابی این که مال را دزدیده قطع میشه، یده الیمنا به سرقه، ثم یدفعه الى اولیاء المقتول فیتبعونه بالمال، اول ازش مال را میگیرن ثم یقتلونه. پس هم قطعیت هست هم سرقته، ولی مراحلش فرق. قال له ابو عبیده، ابو عبیده جراح که از اصحاب امیرالمومنین هم بود، بعد زمان امام سجاد و امام باقر اینا هم زنده بود، در مدینه بود، قال له ابو عبیده، ابو عبیده گفت که آقا ارعیت، اخبرنی، به من خبر دهید، خب اخبرنی، ان عفا عنه اولیاء المقتول، اگر اولیاء مقتول آمدن عفو کردن. قال، امام فرمود خیلی خوب، اگر اولیاء مقتول عفو کردن، فقال ابو جعفر، حضرت فرمود ان عفو عنه، اگر اولیاء مقتول عفو کردن، کان علی الامام ان یقتله، امام میتونه رو بکشه، اونا میخواستن بکشندش از باب قصاص حکمهن، اگر اونها اجرا نکنن حکم را، امام اجرا میکنه، کان علی الامام ان یقتله لانه قد حاربه، عنوان محاربه برش صادقه، و عنوان محاربه اگر صادق شد ان یقتلو شاملش میشه، و قتله و سرقه، سه تا جرم داره. قاله، باز راوی میگه، محمد ابن مسلم ساکته، ابو عبیده سوال میکنه، ابو عبیده میگه ارائیت ان اراد اولیاء المقتول، اگر اولیاء مقتول تصمیم گرفتن ان یأخذوا منه الدیه، بر دیه مصالحه کردن، اولیاء مقتول بر دیه مصالحه کردن، و یدعونه، او رو رها کردن، گفتن آقا دیه بده برو دنبال کرد، الهم ذالک، این الهمه نیست، این باز ا همزه رو باز از لام جدا میکرد یک مقدار از نظر کتابتی، الان در فنون نویسندگی برای اینکه الهم با الهمه از هم جدا بشه میگن بین اینا به اندازه یک ویرگول با جدا باشه، این چنون چسبیده که آدم خیال میکنه الهمه، اللهم ذالک، یعنی حق را دارن، میتونن مصالحه بر دیه بکنن. خب ببینید آقایون، در تمام موارد قتل عمدی میتونن اولیای مقتول با قاتل کنار بیان. یک، حکم اصلی قصاصه، این شکی نیست، حکم اصلی قصاص است، ولی میتونن با هم کنار بیان و بگن چی؟ آقا با دیه مصالحه کنیم، بر بیشتر از دیه مصالحه کنیم، بر کمتر از دیه مصالحه کنیم، نه اصلا عفو کنن. اینا همه راههایی است که در پیش روی اولیای مقتول هست، منتها راه اصلی که بدیل داره همون قصاصه. حالا اینجا از امام سوال میکنه، ارعید ان اراد اولیاء مقتول ان یأخذوا منه الدیه و یدعونه لهم ذلك، حقی ندارن؟ قال لا، حق ندارن، حق ندارن اینا مصالحه‌ای بر دیه کنن و فرار کنن از قتل. حکم اولیه در اینجا برای محارب القتل قصاص. اونی که اونجایی که حق مصالحه دارن در قصاص شخصی است. آقا آمده دم در، مثلا فرض کنیم مثل پرونده‌ای که در کاشمر بود، یک وقتی یکی از قضات نقل کرد بود، گفت که آمده مثلا طلبکار دم خانه، بعد این زن تو خانه نشسته بوده، دیده که صدایشون بلند شد، رفته بیرون دیده که اینا با هم کلکل میکنه، لنگ کفش برداشته، لنگ دمپاییش رو یکی زده به همین پیشانی بنده خدا، گفته چی مقای قد در مخانه ما سرسن، او هم همونطور طلب افتاده دیگه. خب یلان قتل عمدیه، قتل غیر عمدیه، قصاص داره، دیه داره یا نه هیچی نداره. خب قتل خطئیه دیگه، چون او قصد قتل نداشته، آلت هم آلت قتاله نبوده، پس دیه اینجا آنجاییست که اول دیه واجبه. اما در صورتی که آقا با بیل به طرف زده، با شمشیر بهش زده، با تبر زده، با کلنگ زده، که 11 سال 16 سال یک پرونده قتلی بود در همسایگی میلان 15 هم، چند بار برای اینکه مثلا مصالحه کنن بلکه قصاص نکنن که بنده خدا با کلنگ زده بود مهندس را کشته. حالا شما حساب کن با کلنگ اگر بزنه مهندس بیچاره. بعد دیگه او بنده خدا زنش میگفت اگر برای مهمونی ما میای بیای، بلا نه از اون بالا گفت و برای حرف زدن و جریان اگر باز میخوای بیای، نه میخوای بیای بیای چایی بخوری دیدن ما بیای، نه یه آلت قتاله دیگه. الان کسی که محاربه و در حقیقت نگاه کنید، بعد اولیای مقتول نمیتونن در باب محاربه مصالحه کنن. آقایون فرق باب محاربه با باب قصاص روشنه؟ اگر سوال شد فرق قتل در باب محاربه با قتل در باب قصاص چیه؟ فرقش همینه، اونجا قاعده اولیه قتله، ولی میشه بر قتل مصالحه کرد، میشه عفو کرد. در باب محاربه قاعده اولیه قتله، ولی هیچ گونه مصالحه‌ای و هیچ گونه عفوی برش نمیشه. لا علیه القتل. همین روایت را آقایون مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه و رواه به اسناده عن احمد ابن محمد. ببینید شیخ طوسی از کلینی روایت نکرده ها، اینجا و قاعده آیت الله از آقای سیستانی حفظه الله تعالی در ذیل صفحه 105 کتاب قاعده لازرر خودش نشون میده. ایشون چی میفرماید؟ ایشون میفرماید که اگر شیخ طوسی رحمت الله علیه در تهذیب الاحکام روایت را از کتاب کلینی نقل کرده بود، یعنی از کافی گفته بود محمد ابن یعقوب اخبرنی، بدانید که یک روایت حساب میشه، روایت تو کافیه، شیخ هم از کافی نوشته، این دیگه دو روایت حساب نمیشه. اما اگر شیخ طوسی داره از اساتید کلینی نقل میکنه، مثل اینجا که گفتیم از کی نقل میکنه؟ از احمد ابن محمد، استاد اول کلینی محمد ابن یحیی بود، دومین طبقه احمد ابن محمد بود، مرحوم شیخ طوسی از احمد ابن محمد نقل میکنه، پس دو روایت حساب میشه. اینجا به قول آیت الله از آقای بروجردی شهرت روایی پدید میاد. لذا اگر در سند ضعفی هم وجود داشت جبران میشه. اگر در سند ضعفی هم وجود داشت جبران میشه. دقت کردید؟ این طوریه در حقیقت. جریان این طوریه. و صلی الله علی محمد.